امیررضا ملک خطایی زیر نظر آقای همایون امیری به عنوان سرمربی و اعضای کادر فنی تمرینات خودشون رو آغاز کردن. صحبت می‌کنم در همین خصوص با سرمربی محترم تیم ملی بوکس کشورمون آقای همایون امیری. آقای امیری درود بر شما، صحبتتون بخیر.
سلام خدمت شما، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در اردو به سر می‌برید؟
بله، همین الان سر تمرینم بودید.
بسیار عالی. همین اول صبح تمرین بودشین هفته صبح؟
ما تمرینمون 6 صبح، تمرین میدانیمون 6 صبح. بله.
آقا یعنی بچه‌ها 5 صبح بیدار شدن دیگه، بعد 6 صبح تمرین شروع میشه.
دیگه ریاضت کشیدن و سختی کشیدن برای قهرمانی چیز عادیه قربان.
بله. شما خودتون چند دور در بازی آسیایی حضور پیدا کردید به عنوان بوکسور؟
من خودم متاسفانه فقط یه دوره، اونم در بازی دوحه بود.
2006 دوحه.
2006 یه دوره که محروم شدی.
همون دوره که آقای مزاری مدال آوردن؟
اونجا طلا گرفتم.
بله، آقای مزاری طلا گرفتن. بله. خب در مورد آمادگی ملی پوشان شرایطی که اردو داره تا زمان اعزام بفرمایید.
ببینید، اردو ما به حمدالله سه دوره سه هفته خوب پشت سر گذاشتیم. بچه‌هامون 10 روز اردوی مشترک داشتن با تیم ازبکستان در کشور ازبکستان. یه تیم هم که متشکل از ستاز بوکسورامون بود، البته بوکسورای اصلیمون توی مسابقات نبود، در مسابقات ارمنستان شرکت کردن که خدا شکر یه طلا گرفتیم، یه برنز اونجا. بعد از برگشت بعد از سه روز استراحت بچه‌مون اومدن به اردو، هفته چهارمون رو تمریناتمون رو داریم ادامه میدیم. کلا 8 هفته دیگه داریم تا مسابقات بازی‌های ناگویا. شرایط بچه‌هامون خوبه خدا رو شکر، توی فشار این الان یکم تمرینم فشاره، انشالله به اون مرز آمادگی برسیم. قراره یک اردو مشترک دیگه داشته باشیم در هندوستان که اونم منوط به اینه که ویزا و مدارکش صادر بشه، یعنی کارش انجام بشه.
بله. چند نفر رو در بازی‌های آسیای ناگویا خواهیم داشت روی رینگ؟
ببینید، قبل از یعنی جلسه که شرکت کردیم قرار شد 4 تا بوکسور آقایون باشن، حالا با رایزنی شده قرار شده 5 تا اعزام کنیم.
یعنی همین نفرات... 5 وزنی که الان در اردو هستن، در همین 5 وزن در هر وزن یک نماینده رو خواهیم داشت.
بله بله بله.
خودتون چقدر امیدوار هستین که بتونیم چند مدال، حالا رنگش رو الان نمیشه تشخیص داد، اما به چند نفر امیدوار هستید و به چند مدال امیدواری دارید؟
ببین، ما امیدواریمون که نسبت به 5 تا بوکسورمون، یعنی به هر 5 تا بوکسورمون یکسانه، به همشون اعتقاد دارم و یعنی سرمایه بوکس ما همین عزیزانن هم. یعنی در تو وزن خودشون بهترینا هستن. ناامید نیستیم، ان شاءالله که بتونیم با بهترین رنگ مدال برگردیم.
بسیار عالی. این اردوی که الان در اون به سر میبری تا چه روزی ادامه داره؟
این اردوی ما میگم اردوی ما دیگه تعطیلی تو اردوامون نداریم تا مسابقات مستمر
متوالی پشت سر هم تا زمان اعزام.
در این ما بین که هر دو هفته بچه ها رو حالا به چی تفریح هم جدا جدا میفرستیم، یه سه چند روزی پیش خانواده‌شون استراحتون برگردن.
بله. الان اردو از تهران برگزار میشه؟
اردوون بعد الان تو کمپ جدید تیم‌های ملیمون که تو شیرودیه، هر همین الان تو ما تو پیست شیرودی هستیم. بله.
بسیار عالی. آقا موفق باشین، انشالله که تیم ملی بوکس کشورمون با بهترین نتایج در رقابت‌های بازی‌های آسیایی حضور پیدا بکنه.
ممنون از شما وقتی که ما دادید. شنوندگان عزیز ممنون، خیلی سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید، موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر روز زندگی دقیقا از همین جا شروع میشه. سلام صدای ما رو از صبح و ورزش رادیو ورزش میشنوید.
یه روز دیگه اومد، بریم سمت چه کاری؟
بریم بخوابیم.
بریم سمت شروع یه صبح گل اناری.
پیشنهاد ما به شما، صبحتون رو با شور و انرژی و امید و آگاهی شروع کنید. صبح و ورزش، مجله خبری رادیو ورزش. صبح و ورزش.
خیلی ممنونم از همراهیتون. ساعت 7:05 است. با ادامه برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. سوال نظرسنجی برنامه امروزمون اینه که اولین سرمربی خارجی باشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر شما کدام گزینه است؟ گزینه 1 یورگن گده، گزینه 2 استانکو پوکلپوویچ، گزینه 3 واسیلی گوجا و گزینه 4 یوگنی لیادین. بریم تلفن ها رو بشنویم، بعد میرم سراغ پیامک ها.
در رابطه با سال نظرسنجی شما، به نظر خودم گزینه 2 میباشد. با تشکر.
سلام، صبحتون بخیر آقای ابوفاضلی، خوب هستین؟ خواستم ببینم که مسابقات لیگ برتر آیا با تماشاگر آغاز میشه یا بدون تماشاگر؟ ممنون میشم.
سلام، صبح بخیر، محمد نصی هستم از ایلام. به نظر من گزینه 1 انتخاب میکنن درست باشه. میخواستم بگم که آقای ابوفاضلی عزیز، که این پرسپولیس و بازیکن جوان از آلمینیون جذب کرده کیا هستن و در چه پشتی بازی میکنن؟ عزیز توضیح بدی ممنون میشم. متشکرم.
اینکه مربیای خارجی در لیگ ما این دوره نیستن جای خوشحالی واقعا نداره. دوست داریم که مربیای با کیفیت خارجی، حالا به مثلا کشورهای اروپایی، توی لیگ ما مربیگری کنن، به خاطر اینکه انتقال دانش و تجربه میشه. البته اگه مربیای با کیفیت و واقعا خوبی باشه، نه مثلا مربیایی که با چند صد هزار دلار و یورو بیان. مربی خوبی اگر بیاد واسه کیفیت میشه خیلی عالیه. از این طرفم سن مربیامون اومده پایین، فکر کنم با حالشون خوردن دیگه. بالاخره نسل داره عوض میشه. امیدواریم همین تغییر رویه تو تیم ملیمون هم باشه. واقعا شایستگی تیم ملی ما خیلی بالاتر از این صحبت هست. انشالله موفق و معید بشه.
اگه ذهنم یادی کنه درست، فکر کنم یورگن گله آلمانی بود، اولین مربی خارجی بعد از انقلاب. میخواستم از آقای افروزی بپرسم که فدراسیون داره به دنبال مربی جدید میگرده، انتخابش گزینه خارجیه، آقای تاج داره واقعا چیکار میکنه تو فدراسیون؟ آقای قلنی میمونه یا نمیمونه؟ واقعا نزدیکه، واقعا جامعه چه نزدیکه. ما واقعا داریم دست میکنیم و بعد کار ما به قول معروف دیگه محله یک چهارم و اینا هست میرسه و باز با اونا شروع میشه دیگه، کار از کار میگذره. واقعا به نظر من به انتخاب سرمربی خارجی اسمار ویرای برزیلی، سرمربی سابق پرسپولیس، سیرامین حسینی از کوچکوی. با تشکر.
ممنونم که تلفن میکنید به برنامه صبح و ورزش. همینطور در سوال نظرسنجی هم مشارکت دارید. خب ابتدا بریم سراغ سوال ها. آقای ابوفاضلی، یکی از شنوندگان ما توی حالا پیامک ها اشاره کردن که آیا آلومینیوم عراق بازیکن جدید گرفته، یا اون بازیکن جدیدی که اومده آلومینیوم عراق چه کسی هست؟ محمد خلیفه برگشت یا رفت استقلال؟
اون بازیکنی که اشاره کردین از آلومینیوم رفته، یعنی بازیکن جوانه، جوانترین بازیکنی که پرسپولیس این فصل گرفته، هافک فصل گذشته آلومینیوم عراقی که در تلفن ها یکی از شنوندگان پرسیده بود، کوروش اژدهاکش، بازیکن جوان تیم فوتبال آلومینیوم عراق، هافک 19 ساله این تیم به تیم پرسپولیس اضافه شده. اژدهاکش فوتبال خودش از پارس جنوبی جم شروع کرد و فصل قبلا در تیم فوتبال آلومینیوم شرایط خوبی رو داشت و بازی‌های خوبی رو از خودش ارائه داد و نیم فصل گذشته هم بازی‌های خیلی خوبی بود، کاملا تو چش بود و این فصل به جمع پرسپولیسی اضافه شد. در مورد بازیکن جدید تیم فوتبال آلومینیوم باید عرض بکنم خدمتتون که آلومینیوم بازیکن زیاد گرفته. خیلی سریع بگم که بهرام گودرزی، رضا جبیره، رضا زلفی پور، سید مهران موسوی، سعید صادقی، ساسان جعفریکیا، شروین بزرگ و محمود مطلق زاده بازیکن‌های تیم فوتبال آلومینیوم هستن که به این تیم اضافه شدن. بهرام گودرزی که عرض کردم به همراه محمد خلیفه بازیکنایی بودن که به استقلال اومدن، تمرین کردن، با این تیم تفاهم‌نامه امضا کردن. اما با توجه اینکه پنجره تیم فوتبال استقلال، پنجره نقل و انتقالاتشون بسته هست، فعلا برگشتن، دارن آلومینیوم دارن تمرینات خودشون رو پیگیری میکنن تا 5 روز دیگه هم که لیگ شروع میشه و
بله.
به نظر نمیرسه اونها بتونن به تیم استقلال اضافه بشن، چون فرصت بازی کردن نخواهندش و اصلا کارتی براشون صادر نخواهد شد. فعلا در خود عراق و در کنار تیم آلومینیوم دارن تمرینات خودشون رو پیگیری میکنن.
بله، آقای شهیدی از استان فارس هم پیامک دادن، گفتن که آیا رضاخور، قربانی و ایری اومدن پرسپولیس؟
رضاخور که قطعاً با مخالفت مسئولان باشگاه فولاد مواجه شده و گفته، سرمربی فولاد آقای مطهری هم گفته قطعاً او رو نخواهیم داد و به او نیاز داریم. دانیال ایری هم یک کلاف سردرگمی شده برای پرسپولیس و طرفداران این تیم و همچنان بر سر مبلغ رضایت‌نامه‌اش و البته اینکه اگر بخواد به پرسپولیس اضافه بشه، یه قانونی در فیفا وجود داره به نام قانون پل، یعنی باید 16 هفته بگذره از قراردادی که بازیکن با تیم دوم می‌بنده و بخواد به تیم سوم بره. چون دانیال ایری از بوهان اومد به نساجی، از نساجی بخواد بیاد پرسپولیس، اگه کمتر از 16 هفته بین تیم دوم و سومش فاصله باشه، باید 16 هفته بازی نکنه و این یه ریسک بزرگیه که گفته میشه 16 هفته گذشته از قرارداد اول تا دومش شاید بتونن راهکاری رو ارائه بدن، ولی دانیال ایری هنوز در لیست پرسپولیس نیست. بازیکن دیگر هم که اشاره کردی؟
بله، کدوم بازیکن؟ من دیگه همین قربانی، رضا خور،
بله قربانی هم که بر سر مبلغ رضایت نامش پرسپولیس دارن چانه میزنن تا بتونن رو از الوحده به عنوان یک هافک به پرسپولیس بیارن.
گفتم مسابقات لیگ برتر با تماشاگر برگزار میشه.
دیروز یک اظهار نظری اومد مبنی بر اینکه رقابت‌های لیگ برتر قرار هست با تماشاچی باشه، اما این نگفتن که حتماً قرار هست یا بشود. اینا افعالیه که یک مقدار ابهام داره، ایهام داره و مشخصی، اما
قطعی اعلام نشده،
هنوز قطعی اعلام بله. نشده که با تماشاچی بدون تماشاچی برگزار خواهد شد.
بله، خیلی کوتاه هم اشاره بفرمایید که حالا در مورد سرمربی تیم ملی هم، چون توی پیامک‌ها هم دوستان پرسیده بودن آیا امیر قلعه‌نویی میماند یا میرود.
نظر من رو اگر بخواید بدونید، قبل از جام جهانی با آقای قلعه‌نویی توافق شده که در جام ملت‌های آسیا روی نیمکت ایران باشه.
بله، خب خیلی ممنونم. بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم، سجیل، و بعد حتما سراغ پیامک ها خواهم رفت.
سجیل، شوخی با اخبار همراه با امیر توسل. به نام خدا، سلام به شما شنوندگان رادیو ورزش. بریم به سراغ فیفا که این روزها خیلی صحبت راجبش زیاده، مخصوصا آقای اینفانتینو. حالا نشریه تلگراف اومده گزارش منتشر کرده که ظاهرا یوفا به خانومی که گفته میشه در دوره دبیر کلی جانی اینفانتینو باش همکار بوده، بعد از پایان همکاری یه بسته غرامت 6 رقمی داده. بسته غرامت به نظرم همون ایدی سنواتیه که توی فیفا به کارمنداش میدن. این موضوع خیلی طبیعیه توی فوتبال. شما اگه توپو از 3 متری بزنی بیرون بهتون میگن اشکال نداره، تجربه شد، بار بعد درست انجامش میدید. اینجا هم ظاهرا رابطه کاری که تموم شده گفتن اشکال نداره، اینم غرامت شما. نکته جالب تر اینه که طبق همین گزارش، این خانم توی زمان همکاری ارتقای شغلی گرفته، که اینم طبیعیه، همه جا شما میرین ارتقای شغلی میگیرین دیگه. با 30% افزایش حقوق، یه چیزی حدود 170,000 یورو پول دستش اومده این خانم. ما خودمون تجربه داریم که وقتی میگیم ما امسال خیلی زحمت کشیدیم، منابع انسانی بهمون میگه بله ما هم متوجه شدیم، حالا صندلیتو بذار سر جاش. از همه موضوعاتی که میتونید بشنوید، عجیبتر اینه که پلاتینی گیر داده به رئیس وقت یوفا آقای اینفانتینو و در این باره سوال پرسیده. اصلا شما صلاحیت سوال پرسیدن نده، شما خودتون چون فساد اقتصادی و مالی زیاد داشتی راجع به هیچ چیزی نمیتونی سوال بپرسی. تصورشو بکنید، پلاتینی اینفانتینو رو صدا زده، گفته که یه سوال دارم، تموم شد. اصلا همینو که گفتی شما نباید سوال بپرسید. ظاهرا این ماجرا در نهایت به استعفای این خانم و دریافت همون بسته غرامت منجر شده، ولی داستان اینجا تموم نمیشه. بعد از خروجش طبق گزارش، اینفانتینو برای پیدا کردن شغل جدید هم در همون حوزه کمکشون کرده. یعنی این مدل رزومه فرستادن بهترین مدله که بهش میگن رزومه با معرف. تازه یوفا بعد از خروج این خانوم هزینه تحصیلش برای گرفتن مدرک مدیریت کسب و کارم پرداخت کرده، حدود 52,000 یورو در سال. من به شخصه اگه برم دانشگاه بگن شهری 52,000 یورو، سری وارد بازار کار میشم. جالب ترین قسمت ماجرا اینه که اینفانتینو هنوز رئیس فیفا است. بریم به سراغ بخش نظرات شما. یکی از شنونده‌ها پرسیده که برنامه‌تون برای فصل جدید فوتبالی چیه؟ عرض کنم خدمتتون که بنده به شخص از همین تریبون اعلام آمادگی می‌کنم برای حضور در حوزه مدیریت فوتبال. برنامه هم دارم که بعداً نگن این آقا بدون برنامه اومده. اولین قولی که میدم اینه که حداقل دو تا پنجره نقل و انتقالاتی تیممو محروم کنم. یعنی یه جوری پنجره رو ببندم که بادم ازش رد نشه. چرا؟ چون ما میخواییم به آکادمی کمک کنیم. این در دراز مدت باعث میشه که ما از تیمای پایه بازیکن بیاریم و این به اقتصاد باشگاه کمک میکنه. یه مزیت دیگه هم که من برای مدیریت دارم اینه که امضام خیلی راحته. الان شما مدیریت باشگاه مثل رفسنجان، مدیریت سابقشون با هیئت مدیره به مشکل خوردن، اینا میگن امضای منو جعل کردن، مدیر عامل میگه امضای منو جعل کردن و نامه فسخ منو دادن به فدراسیون فوتبال. من امضام خیلی راحته و اگر مدیر بشم دیگه لازم نیست برای هر قرارداد جدید جلسه هیئت مدیره بذاریم. همون حقوق 6 میلیاردی هم کافیه برام، یعنی اندازه مدیرای پرطرفدار پایتخت مایه 200 میلیون نمیخوام، کلا 6 میلیارد برای یه فصل بسه. هر 8 ساعت هم امضای منو جعل کنی، صبح یکی جعل کنه، ظهر یکی جعل کنه، شیفت شب هم اومد بدین اونم جعل کنه. اصلا واحد اداری باشگاه باید از این به بعد یه بخش جدید داشته باشه، واحد امضا و جعل امضا. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدایا رو نگه.
مثل تو که وسط زمین بازی با بازی آدم ها باید سازی، مثل تو که بازی آدم ها باید بسازی، بازی یعنی گاهی وقتا بد میاری، مهم اینه که تو جون تو بذاری، بازی یعنی گاهی وقتا بد میاری، مهم اینه که تو جون تو بذاری.
شانزده دقیقه از ساعت 7 صبح گذشت. اینجا رادیو ورزش و این هم برنامه صبح و ورزش. پرسش نظرسنجی برنامه امروزمون اینه که اولین سرمربی خارجی باشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر شما کدام گزینه است؟ گزینه 1 یورگن گده، گزینه 2 استانکو پوکلپوویچ، گزینه 3 واسیلی گوجا و گزینه 4 یفگنی لیادین. چند تا پیامک هم بخونم. محمد علیزاده از نازیاباد گفتن گزینه 4، علی نژاد باقر به همراه آقا پسرشون تیام از مشهد گزینه 2، ناصر رستمیان از چمسان گزینه 1، سینا اصلی از تهران گفتن گزینه 2، ایرج خانزاده از بابل هم انتخابشون گزینه 2 هست، جبریل رزاقی از تبریز هم گفتن به نظر من واسیلی گوجا گزینه 3 درست هست. خیلی ممنونم. همچنان میتونید پیامک ارسال بکنید به 3306 و تلفن بکنید به 220-213-88. اما مهمان داریم آقای ابوالحسن.
بله، ما در رابطه با موضوع برنامه یعنی بحث حضور مربیان ایرانی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری، البته بنا سرمربی که الان تو این فصل، فصل پیش رو لیگ 26 ما سرمربی خارجی نداریم، می‌خوایم صحبت بکنیم با یکی از مربیان، پیشکسوتان، بازیکن اسبق تیم ملی باشگاه پرسپولیس، کاپیتان تیم ملی، کاپیتان پرسپولیس و یکی از پرافتخارترین فوتبالیست سابق کشورم، جناب حمیدخان درخشان که روی خط برنامه هستن. آقای درخشان درود بر شما، صحبتتون بخیر.
آقای فاضلی من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین همکارای محترمتون و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم صدای شما رو میشنوم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شما خودتون زمانی که کار مربیگری رو شروع کردین جز سرمربیان جوان بودین که بازی میکردین، شاید مثلا تو سن 36-7 سالگی، 35-6 سالگی روی نیمکت پرسپولیس نشستید به عنوان یک سرمربی و نتایج خوبی رو هم کسب کردید. حالا در اون دوره‌ای که حضور داشتید در نیمکت پرسپولیس حضور داشتین، این فصل یعنی فصل 26م که قرار است از 5 روز دیگه آغاز بشه، حضور سرمربیان ایرانی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتر رو چطور می‌بینید؟ این رو به عنوان یک نکته مثبت تلقی می‌کنید یا اینکه نه، حالا برخی اعتقاد دارن که نبود مربیان خارجی، حالا سرمربیان خارجی روی نیمکت تیم‌ها شاید یک مقدار اون خلأ دانش روز فوتبال رو به وجود بیاره و این خلأ احساس بشه. نظر شما رو بفرمایید.
جناب آقای فاضلی خدمت شما عرض بکنم که ما فوتبال ما مستثنا بر این نیست که ما از مربی خارجی استفاده نکنیم. در هر صورت ما فوتبالمون نیاز به دانش روز داره، به خصوص دانشی که از مربیان خوب فهیم با دانش بتونیم تو فوتبالمون استفاده کنیم، مطمئنن ازش بهره خواهیم گرفت. متاسفانه تو چند سال گذشته به جز تعداد بسیار معدودی از مربیان خارجی که حضور داشتن توی فوتبال ما که ازشون استفاده های خوبی کردیم، بقیه مربی ها خیلی به نظر من به فوتبال ما کمک نکرد. در حال حاضر خیلی امیدواریم که ما این فصل که مربیان داخلیمون بریم از وجودشون استفاده بکنیم، این رو نشون بدن که مربی های ما هم دور از دانش نیستن و حتما به روز هستن و میتونن خیلی به فوتبال ما کمک بکنن. این یک شانس خوبیه که به نظر من به مربیان ایرانی امسال داده شده که این مربی ها بتونن خودشون رو به معرض نمایش و آزمایش بذارن.
بله.
و نشون بدن که این دانششون در کنار فوتبال و خدمت به فوتبال چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
خوشبختانه اینه که امسال حالا با توجه به شرایط موجود که نمیتونیم از مربیان خارجی استفاده بکنیم، شانس خوبیه برای مربیان داخلی که بتونن خودشون رو معرض نمایش بذارن و نشون بدن که از دانش روز برخوردارن. اما یادمون نره آقای حمودی، این که مربیان اگر قرار باشه که بیان نگاه کنن که فقط به نتایجی که نبازن و نتیجه فقط یه تساوی براشون حاصل بشه، این فکر نمی کنم به فوتبال ما کمک بکنه. اونها باید حتما نشون بدن که اگر یک فوتبال خوب رو به نمایش میذارن، حتما توش گل داره، حتما توش تاکتیک هست، حتما توش برنامه‌ریزی هست و حتما توش نتیجه خوب هست. اون موقع است که ما میتونیم در مورد مربیای داخلیمون قضاوت بکنیم که آیا اینها رشد کردن، آیا از دانششون توی تیماشون استفاده میکنن یا فقط بسنده میکنن به اینکه یه نتیجه تساوی رو بگیرن، اصلا فکر کنن که نباید ببازن و قانع باشن به همین که ما نباختیم و رضایت بدن به این موضوع. اگر به این شکل باشه، شما مطمئن باشین که فوتبال ما آقای حفاظلی خیلی روش نکرده و خیلی روش نخواهد کرد. اما در قبال این، اگر ما یک بازی خوب ببینیم، شما الان میدونید که اکثرا مردم فوتبال رو خوب میفهمن، خوب تشخیص میدن، بازی خوب رو تشخیص میدن، بازی تاکتیکی رو تا حدودی متوجه میشن.
بله.
پس ما باید حتما این رو توی برنامه کاریمون داشته باشیم که این فصل نشون بدیم که اگر مربیان داخلی رو اجازه داریم که ازشون خوب استفاده کنیم، این استفاده درست بوده و بهینه بوده و دانش مربیان روزمون انقدر اومده بالا که میتونن با رهبری تیم ها رو در دست داشته باشن و نیازی به مربی خارجی این فصل نداشته باشیم. ولی در مجموع این رو میخوام بهت بگم که حتما جناب حفاظلی، ما نیاز داریم به دانش روز دنیا که ارتباط برقرار کنیم، از مربیان خارجی استفاده بکنیم.
بله.
ولی امسال سالیه که این مربیان داخلیمون میتونن خودشون رو به معرض نمایش.
بله.
و عرصه که نشون بدن که دو کمتر از مربیان خارجی نیستن و میتونن حتی بیشترش هم باشن.
بله.
اما مهمترین مسئله اینه که چقدر میتونن توی فوتبال تو تیمشون تاثیرگذار باشن و بتونن که این تاثیرگذاری رو نشون بدن و همه عزیزانی که فوتبال رو نگاه میکنن از دیدنش لذت ببرن.
بسیار، این اثر بخشی و تاثیرگذاری که اشاره کردی قطعا یه پشوانه علمی و دانش فنی مربیان رو میطلبه که بتونن اون علم خودشون رو منتقل کنن به بازیکنه که تو لیگ دارن، یا این مورد پذیرش هم واقع بشه دیگه. یه وقت طوری نباشه که بازیکنان بگن که حالا مثلا خودشونو سرتر بدونن. ما داشتیم تو برخی از تیم‌ها که بازیکن خودشو بزرگتر از مربیش میدونسته و اصلا این اتفاق خوبی نبود که میافتاد. مثلا برخی از بازیکنان مربیشون رو اصلا قبول نداشتن. و اینجا نقش مدیران در تیم‌ها خیلی مهمه، مدیران عامل در باشگاه که هم به نوعی پشت سرمربیشون بیستن، حمایت کامل بکنن و اینکه فضا و میدان بدن و زمان بدن به اینکه یک مربی جوان وقتی میاد وارد لیگ برتر میشه، اون نتیجه اولیه‌اش حالا خیلی ملاک نباشه و این زمان و فرصت بهش داده بشه که بتونه خودش نشون بده.
من با شما موافقم برای زمان و درستش هم همینه، اما به شرطی که همونجور که شما فرمودین این مربی دانشش رو داشته باشه.
بله.
و بتونه انتقال بده. ببینید اگر شما از نظر دانش قوی باشید هیچ ترس و هیچ واهمه‌ای برای حتی بازیکن بزرگ هم نخواهید داشت، چون انقدر دانش دارین که میتونید با دانشتون اون رو تسلیم بکنید. ولی اگر این دانش رو نداشته باشین، همونطور که شما فرمودین، مجبورین تسلیم بازیکن بزرگ بشین و نتونین کاری رو انجام بدین. تفاوت دانش مربی با دانش همینجاست که شما تسلط کامل میتونی بر تمام بازیکنات داشته باشی به دلیل دانش بالات، به دلیل توانایی که داری. اما اگر این دانش رو نداشته باشی، همونطور که شما فرمودین، ارجحیت پیدا میکنه بازیکنی که خیلی با کیفیت میتونه تسلط پیدا بکنه به مربیش و همه کار رو اون بازیکن انجام بده. به همین خاطر میگم که اگر مربی با دانش باشه میتونه غلبه کنه بر حتی به بزرگترین فوتبالیستی که میتونه توی تیمش باشه، تاثیرگذار باشه. اما یه چیز مهمی هم اینه که اینکه ما فقط اکتفا بکنیم به اینکه یه مربی رو داریم و این مربی رو بهش زمان بدیم، درست میگیم. اما زمانی که این مربی رو ببینیم که داره هفته به هفته رشد میکنه، تیمش هفته به هفته بهتر میشه، اون موقع است که باید پای اون مربی بیستیم. ولی اگر این دانش تو تیم وجود نداشته باشه،
بله،
شما ایستادن پای این مربی به نظر من فقط وقت تلف کردنه و شما بیهوده دارین وقتتون رو تلف میکنین. پس این دوره بسیار دوره مهمیه برای مربیای داخلی ما که از دانششون توی تیماشون به نفع اصلا استفاده بکنن و نشون بدن که توی این مدت چقدر توانایی های گرفتن دانش رو داشتن و چقدر میتونن انتقال بدن این دانش رو به بازیکناشون.
بله،
که انشالله ما بتونیم این فصل انشالله شاهد شکوفایی مربیای خوب با دانش، حتی همونطور که شما فرمودین جوانای خوبی که اومدن توی فوتبال ما به عنوان مربیگری، اونها هم شاهد باشیم که پشتوانه خوبی برای فوتبال کشورمون باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم حمید خان درخشان از بزرگان فوتبال کشورمون به عنوان مربی و به عنوان بازیکن سالهای سال برای تیم‌های پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون افتخار آفرینی کردین. خیلی متشکرم که روی خط برنامه صبح ورزش
بودید. ممنونم جناب فاضلی، خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که دیروز 17 مرداد ماه روز خبرنگار بود. انجمن خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان ورزشی هم یک مراسمی رو به همین مناسبت برگزار کرد. مسئولان کمیته ملی المپیک و همینطور مسئولان وزارت ورزش و جوانان در این مراسم حضور داشتن، از جمله آقای مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان. همکارم آقای خواجه خباز هم یک گزارشی رو در همین زمینه آماده کرده، با هم دیگه میشنویم.
به نام خدا و بر سلام خدمت شنوندگان گرامی. دوستان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر مناف هاشمی، معاونت محترم منابع وزارت محترم ورزش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و خوب رادیو ورزش. ابتدا یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌دارم، خصوصا رهبر شهیدمون رو، ورزشکاران شهید رو و همه سرداران و همه عزیزانی که در این جنگ نابرابر و جنایتکارانی که در به هر حال 6 گذشته و 1.5 گذشته به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بودیم تسلیت میگم. تسلیت ویژه هم عرض میکنم و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای خبرنگار رو به این مناسبت که دور هم جمع شدیم و خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما. این گفتگو بعد از ظهر روز 17 مرداد ماه در تالار ایوان شمس که مراسمی به عنوان تقدیر و تشکر از خبرنگاران انجام شده بود به عمل آمده. آقای دکتر، با توجه به آسیب‌هایی که اماکن ورزشی کشور ما دیدن در طی این جنگ ناخواسته، در بحث تأمین منابع تا چه اندازه موفق بودید؟ و به هر حال ما این بحث رو همیشه مطرح کردیم که اگر خراب شد بهترش را می‌سازیم.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما حدوداً 290 نزدیک به 300 تا مکان ورزشی ما آسیب دید در سطح کشور و خیلی از این آسیب‌ها و خسارت‌های در واقع محدودی بوده و کوتاه بوده.